ما این قایق رو کرایه کردیم تا گروه تحقیق کارشون انجام بدن.
در هر حال من پلیس رو در جریان میذارم.
ببین هر کاری دلت میخواد بکن. تیبر اون تنها باز کن.
باشه.
آقای فردکسان لنگر جلوی رو بکش.
سر کنید شما نمیتونید.
حالا که میتونید. خدا حافظ دوست من. خدا حافظ.
فکر میکنی اینجا بتونم ماهی بگیرم؟
خیالت راحت باشه فرزم، اینجا بهترین جای اقیانوس برای ماهی گرفتن. حواست به قلابت باشه.
باشه مک.
خب اوضاع چطور سیفلت؟
خوبم، منتظر بزرگترین نهنگ اقیانوسم.
موفق باشی. ببینم تو چطوری آقای هاردین؟
خوبم مک.
از برنامه امروز راضی هستی؟
راستش نمیدونم، ولی داره انگار بهمون خوش میگذره. البته اگه درد سری پیش نیاد.
خیلی مهم نیست، حواست به قلابت باشه. ببینم آقای چیزویک چطورم؟
خیلی خوبم مک، خیلی خوب. دوست دارم گریه کنم.
آه خدای من، حالا که وقت این کارا نیست. الان اومدیم ماهیگیری، باید ماهی بگیریم. چیزویک گریه کردم ما یه وقت دیگه است. باشه؟
ای من بیا اینجا. فکر میکنم یه چیزی به قلابم گیر کرده.
بذار بیام ببینم. آه ولش نکن تیبر، صفت نگشته.
فکر میکنم خیلی بزرگه.
بلش من لعنتی چقدر سنگینه.
بذار کمکت.
آه بارو کنار لعنتی داره در میره. کمک کن بکشیمش بالا. کمک کن تیبر.
باشه. چه خبر شده؟
به کارتون برسین، اینجا رو شلوغش نکنید.
بذار کمکت کنم.
نمیخواد اون قلاب رو ول نکن. خدای من بری کنار ساکت شین. بریم به کارتون برسین. داره میاد بالا. لعنتی خیلی بزرگی. ها بیا بالا. خیلی خوب تیبر، کمک کن با هم دیگه. 1 2 3 بالا.
بعد از شنیدن سومین قسمت از نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته میرسیم به بخش تحلیلی برنامه و دو کارشناس و منتقد ادبیات و تئاتر که اینجا در استودیو حضور دارن، جناب آقای رضا شفته و آقای بهمن زارکوهن، که این هفته ما رو در این برنامه همراهی میکنن. سلام.
به نام خدا. با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
به نام خالق زیبایی ها منم سلام عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید. آقای آشفته، در شبهای گذشته به متن اثر و اقتباس هایی که از این اثر شده اشاراتی کردیم.
بله.
در مورد ژانر و گونه اثر اگر موافق باشید امشب صحبت کنیم.
بله. یکی از مواردی که حالا اقتباس رو میتونه مجزا بکنه از رمان و یک دلیل بهتری باشه برای این که دست نویسنده دوم یا اقتباسگر رو باز بگذاره، این هست که به لحاظ گونه نمایش، حالا چه رادیویی چه صحنه‌ای حتی سینمایی، یک فرقهایی نسبت به اون ادبیات یا اون رمان یا اون روایت داره.
بله.
که توی نمایش این گونه ها 3 تا شکل عمده دارن که یا تراژدی باید بشن یا کمدی باید بشن یا ملودرام باشن، که باز ملودرام یه چیزی بین تراژدی و کمدی هست. حالا یک شکل مدرن ترش هم که اصطلاحا بهش میگن تراژدی کمدی، که برگرفته از این دوتا شکل عمده دراماتیک هست. ما تو آثار روایی این گونه نداریم، یعنی مثلا ما تو آثار روایی این مجزا شدن رو نداریم که
حتما
به شکل تراژدی باشه یا به شکل کمدی باشد یا ملودرام باشد. میتواند باشد، ولی اون عمده شکل اثر این گونه خودش رو تعریف نمیکنه. ولی در تئاتر تو باید مشخص بکنی که این شخصیتی که خلق میکنی، این شخصیت تو در پایان اثر چه سرنوشتی پیدا میکنه. اگر سقوط هست، اگر شکست هست، اگر مرگ هست، این روایت تو رو بلازه نمایشی روایت یا گونه تراژیک میکنه. اگر هم این شخصیت تو یا این قهرمان تو به یک پایان خوش مثل ازدواج یا پیروزی در یک اتفاق نزدیک میشه، یک تحول پر از نشاط و انرژی داره، اصطلاحاً این پایان یک پایان کمیک خواهد بود. و در ملودرام هم حالا هر دوی اینها رو با هم داریم، ولی نه اون اندوه تراژیک توش غالب میشه و نه اون شادابی کمیک، هر دوی اینها رو با هم داریم، ولی در این حال اون ذات قهرمان تنبیه میشه دیگه، یا نرست. اون نیروی شر نابود میشه. یه مقدار هم به لحاظ چیز نگاه توی ملودرام بیشتر سیاه و سفیدی که یکیش پررنگتر میشه، سران سفید خواهد بود. این اثر توی فیلم و توی این نمایش رادیویی اون لحن تراژیک توش غالب هست، به خاطر اینکه اگر این تفاوت عمده نسبت به رمان داره که اونجا ما یک سرخپوست داریم و اون سرخپوست داره روایت میکنه، اونجا ما با یک ادبیات روانشناسانه مواجه هستیم، یک ذهن سیال، یک ذهنی که حالا پریشان هست، داره همه آدم ها و همه موقعیت ها و همه لحظه ها رو داره روایت میکنه.
درست.
ولی تو نمایش ما میایم او رو گوشه قرار میدیم و خیلی کم صداش رو میشنویم یا خیلی کم کنشاش رو میشنویم، ولی یک قهرمان توی این وضعیت شکل میگیره. اون قهرمان این شخصیت مک‌مرفی هست که حالا او هست که این وضعیت رو تبدیل به یک وضعیت تراژیک میکنه، به خاطر اینکه یک ضد قهرمان مقابل او هست، یک پرستار بیره و سنگدل مقابل او هست. حالا کنشا هم این هست که او وارد این بیمارستان شده، بیمارستان روانی شده و میبینه که اینجا یک سلطه غلط وجود داره، یک آدم خودکامه داره این آدمهای ضعیف رو ویران و ویرانتر میکنه. یعنی سیاست ذهنی او، سیاست درونی او نه کمک به اینهاست به عنوان یک درمانگر، که دوست داره اینها رو روز به روز نابودتر بکنه و اینها رو از این حالتی که حالا بخش عمده‌ای از اینها هم خودخواسته اومدن، یعنی داوطلبانه وارد اینجا شدن که درمان بشن.
بله.
ولی انگار این پرستاری که به گونه مریض واقعی او هست یا روانی واقعی او هست، تک تک اینها رو برای ابد توی این بیمارستان نگه می‌داره و اونها تو اینجا می‌پوسن و از بین میرن. حالا این قهرمان ما که تقریبا میشه گفت سالم هم هست، برای اینکه از یک موقعیت دیگری از اون کار اجباری زندان فرار کرده و دوچار این تیمارستان شده، اینجا رو داره به بازی میگیره، اینجا رو داره به شوخی میگیره و بسیار هم آدم چیزی هست و در نگاه اول متوجه میشه که اینا استثمار شده، اینا دارن نابود میشن و هی داره به اینا تلنگر میزنه که از این حال هوا در بیان و دچار هیجان بشن، بسوال ببینن، بازی بکنن، شرط بندی بکنن، نمیدونم از این کارهایی که حالا یه شور و حالی رو توی این تیمارستان ایجاد بکنه و حتی اینا رو ببره بیرون ماهیگیری و زندگی بکنن، ولی اینها متوجه نیستن، ولی اینکه در سکوت میگذره و با قرصهای تحمیلی و دواهای تحمیلی داره میگذره و اینها هم روز به روز خمودتر میشن و بدنشون هم ویران میشه، چون اون دواهایی که میخورن و هیچ تحرکی ندارن اینها رو لحظه به لحظه ویران تر میکنه.
این تحلیل رفتن آدمها رو در اون صحنه که مک‌مرفی میاد با دست میده با اینها تو اون کتاب هست که بله. میگه انگار که یه پرنده های مرده ای رو دست میگیره.
بله بله بله. خب اینا زیبایی های باز رمان هست.
حالا رمان خیلی جامع تر
توی فیلم قفلت واقع شده، یا نخواستم بهش بپردازن، یا بالاخره اینم یک نگاه دیگر هست که از بیرون به رمان شده. بنابراین ما با یک اثر تراژیک مواجه هستیم که تو این اثر تراژیک این قهرمان بایستی برجسته بشه که شده، و حالا اون قهرمان اصلی که توی رمان وجود داره در حاشیه قرار میگیره و فقط در اون آخر یک فعل دیگری یا یک جایگزینی دیگری یا یک حرکت استحاله‌گونه رو داره انجام میده، به خاطر اینکه توی این سیستم قهرمان ما شکست میخوره، نابود میشه، ولی یک آدم دیگر جایگزین هست که اون سرخوس ادامه راه مک‌مرفی هست و اون فراری که باید برای مک‌مرفی اتفاق بیفته برای شخصیت سرخوس اتفاق میفته.
ما متشکرم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید یک استراحت کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم. خب آقای زارکوهن، در مورد ژانر اثر صحبت کردم، ولی در خلالش یک اشاراتی هم به مقوله روانشناسی داشتن آقای آشفته. همونطور که میدونید این اثر در یک بیمارستان روانی اتفاق میفته و کلا قصه در یک بستر روانشناختی داره روایت میشه، اما در این حال ما انتقادهای روانشناسانه‌ای رو هم در رمان میبینیم. این به چه شکل هستش؟
اولا که خود آقای کنگسی که گفتیم در جلسه قبل بود، چون در مرکز روانی کار کرده، 2 سال کار کرده، قشنگ با اون محیط آشناست، یک انتقادهایی هم به اون وضع موجود داره. حالا انتقاد چیه؟ اولا که توی کتاب به صورت مشخص ما از شوک درمانی و لوبوتومی نام برده میشه و اون جلسات گروه درمانی که میبینیم و یک سری چیزا هم که ما توی مثلا تو فیلم مثلا ببینید، شب که میخوان بخوابن بیمارا، مثلا یک نفر رو به تخت میبندن.
درست.
این مثلا خب کار غیر انسانیه، ولی خب مثلا چون نال نیا نیرو ندارن یا حالا این اتفاق افتاده، مثلا یکی از اعتقاداتی که آقای کنگسی میکنه. و اما در مورد لوبوتومی، لوبوتومی مثلا یک عملی بوده که یک آقای آنتونیو مونیس در سال 1949 به خاطر اینکه این عمل رو کشف کرده نوبل پزشکی میگیره. ولی جالب اینه که این تقریبا بعد از دهه 60 منسوخ میشه، چون یه عمل واقعا مخربی بوده و اصلا خیلی بهش انتقاد میشه. بعد خیلی کسایی که مثلا این عمل روشون انجام میشه نتیجه معکوس میده. حتی جالبه بهتون بگم، روزماری کندی که خواهر 23 ساله جان اف کندی بوده، روش این عمل انجام میشه و عمل جواب نمیده. و جالبیش اینه که به غیر از این کتاب، حالا یه سریالی که جدیداً از همین کتاب اقتباس شده به این موضوع میپردازه به نام سریال راچت، پرستار راچت اگه اشتباه نکنم، و یه فیلم خیلی معروف شاتر آیلند،
بله،
اگه دیده باشید، با بازی دیکاپریو، اون هم تقریبا به این عمل انتقاد میکنه. یکی دیگه شوک درمانیه. شوک درمانی یه عملی بوده که ظاهرا تو خود کتاب اینو میگه، میگه پزشکا میبینن که کسانی که بعد از حمله سر که به یک فرد دست میداده، بعد از اینکه اون حمله بهش دست میداده و آروم میشده، تا یک مدتی رفتارهای کاملا منطقی و اینها داشته. به خاطر همین میومدن شوک الکترومغناطیسی به اینها میدادن.
درسته.
که اون عمل حمله سر رو در اینها ایجاد کنن که مثلا اون حالت آرامش و منطقی بودن رو به اینها برگردن، که متاسفانه اون هم ظاهرا زیاد جواب نداده و الان فکر نمیکنه مرسوم معمول بشه. اما یک چیز دیگه ای که تو کل فیلم و کتاب میبینیم، تو فیلم هم خیلی قشنگ مشخصه، همون جلسات گروه درمانیه. در واقع یک انتقادی میکنه به روانشناسی رفتارگرایی که توسط جان واتسون اولین بار به وجود اومد و مؤسسش بود. ایشون نقش محیط در رشد و تربیت افراد رو خیلی برجسته میدونه و خیلی جالب میگه که یه 2 جین بچه سالم به من بدید، من میبرم به صورت تصادفی انتخاب میکنم، میبرم، حالا صرف نظر استعدادی که دارن، اشتیاقی که دارن، تمایلی دارن، توانایی که دارن، یا حتی نژادی که دارن، یعنی نقش نژاد و هورمون ها رو هم بی تاثیر میدونه، میگه به من بدید، من میبرم خودم با اون تخصصی که دارم به هر چیزی که شما میخواید، پزشک، وکیل، هنرمند، بازرگان و یا حتی گدا هم بخواد من تبدیلش میکنم. که این حربش هم به بعدن مورد انتقاد قرار گرفت و امروزه این هم عوض شده و این فیلم و این رمان این موضوع رو مورد انتقاد قرار میده. حالا بعد از این توضیحاتی که من دادم، یه سوالی برام پیش اومد که حالا خیلی دوستان خودم از آقای آشفته بپرسن.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
این که آقای آشفته، ما تو فیلم مکمورفی رو که داریم، مکمورفی در واقع یک ضد قهرمانه، چون اکتایی که داریم ازش بالاخره به جرم تجاوز بازداشت شده، با درگیر شده، یعنی سابقه زد و خورد داره. و بعد وارد زندان که شده اونجا هم ناهنجاری های خودش رو ادامه داده، یعنی قانون شکنی. بعد الان به خاطر فرار از کار اومده توی بیمارستان روانی. اینجا هم ما یک شخصیت ضد قهرمان رو دیگه داریم به نام پرستار که عملا میبینیم که در سایه سار علم و روانشناسی داره اون عقده های روانی خودش رو عقده گشایی میکنه. من میخواستم ببینم این چجوری میشه، یعنی دوتا ضد قهرمان هن که در تقابل هم یکیش قهرمان میشه یا نه تعریف دیگه داره؟
ببین باید تو کنش اصلی این آدم ها رو ببینی توی این تیمارستان، باید ببینی چه اتفاقی میفته. مطمئنا گذشته شخصیت مک‌مافی گذشته تخریبی بوده، حالا این تخریب یا خاص ذهنی او هست یا یه عواقبی رو در پی داره، یعنی عواقب یک جنگی رو در پی داره. این آدم زخم‌خورده‌ای که از جنگ برگشته وارد اجتماع شده، مطمئنا این اجتماع او رو نمیپذیره یا او به سادگی سر سازگاری با اجتماع نداره و وارد یه روابطی میشه که غیر معمول هست. از منظر او اشکالی وارد نیست، بالاخره این خطایی که از بیرون دیده میشه برای او یه امر طبیعی تلقی میشه. بنابراین جامعه او رو میخواد سرد بکنه و او رو به زندان میندازه و در زندان تعرضات او بیشتر و بیشتر میشه و او که حالا خودش رو به تنبلی میزنه یا آدم بسیار هوشیاری هست و میدونه که این کار بیش از حد، این کار اجباری، یک نوع شکنجه هست، راه گریز رو در جنون میبینه و حالا او رو میان وارد تیمارستان میکنن. توی تیمارستان ما یه آدمی رو میبینیم، یه سرپرستاری رو داریم میبینیم که خیلی تخریبگر هست، در حالی که او باید درمانگر باشه، یعنی کمک حال تک تک این آدم بیمارها باشه. و او از همون برخوردهای اول متوجه میشه که اصلا این تیمارستان کارش درمان نیست، یه مجموعه ای هست بنا به یک سیستمی که حالا این بیشتر هم این سرپرستار تا اون پزشکای اونجا یا رئیس اون مجموعه و یا رئیس اون بخش که یک دکتری هم هست که حالا چند لحظه ای هم او وارد این درام یا وارد این نمایش یا فیلم میشه.
حتی تو داستان تو رمان بیشتر نقشش.
بله بله. خب ما میبینیم که اگه این نسبت ها رو بسنجیم، این مک‌مافی دیگه اینجا از اون شخصیتی که اگه تخریبگر بوده یا
از گذشته شدی جدا میشه،
آره جدا میشه، اینجا تبدیل به کنشگر مثبت میشه و دلش انگار میسوزه به خاطر اینکه این آدم ها دارن یه بیچارگی
رو، آره یه جایی هم امکان فرار داره فرار نمیکنه.
بله میمونه با اینها دمخور میشه. حتی اون شب آخری که دعوت میکنه که حالا خوشگذرانی بکنن، به خاطر این هست که بگه که من نمیخوام فقط فرار کنم، میخوام با شما باشم، با شما بالاخره میخواد به قول مرد این مجموعه یه حال اساسی بده و یه خاطره خوب براشون برجا بگذاره. بنابراین این روال یک روال قهرمانانه هست، چون اون یک ناجی هست و توی تراژدی ها هم همیشه قهرمان ناجی بودن خودش رو داره، اون کسی هست که همیشه به نفع دیگران حرکت میکنه.
آخه منجر به این نمیشه که خودش نجات پیدا کنه.
نه خودشون نه، دیگران رو نجات میده.
ولی در رمان هست برعکس فیلم که اونهایی که داوطلب اومدن داوطلب هم میره.
بله بالاخره این تحول رو ایجاد میکنه، هرچند خود او هم میخواد، ولی بالاخره توی تراژدی ها همیشه قهرمان یک جایی از بین میره، ولی اون حال هوای مثبت هست. شما اگه ادیپ شهریار رو هم ببینید، ادیپ شهریار رو عنوان قهرمان اون نمایشنامه متوجه تا اون میشه و سرآخر
میفهمه
که آره متوجه میشه که خودش عامل اصلی این تا اون هست به خاطر اون گذشته‌ای که وجود داره و در این حال خودش رو نابود میکنه، یعنی چشمهای خودش رو کور میکنه. ولی حال هوا تغییر میکنه دیگه، تا اون از بین میره. بله اینجا هم این آدم هایی که حالا به اسم بیمار ها داوطلبان حضور دارن، اینها هم بالای کنش تازه تری میشن و از این بیمارستان میرن بیرون به خاطر که متوجه میشن واقعا نسبت به خیلی از آدم هایی بیرون از این بیمارستان یا حتی داخل همین بیمارستان بسیار سالمتر هستن و هیچ ضرر و زیانی برای جامعه و افراد جامعه نداره.
خیلی ممنون، متشکر از توضیحاتتون. دیگه وقتی برامون نمونده، انشالله فردا شب پیگیر بحث‌های دیگری در مورد همین نظر خواهیم. سه شنبه شب نیز ما را همراهی کنید. شماره پیامکی 30075 همچنان دریافت کننده نظرات شما عزیزانه. شبها کنار پنجره بخواب، اینجا خورشید بی اجازه نگاه تو طلوع نمی کند. شبتون آرام.
برنامه‌ای که شنیدید تکرار نقد و نمایش بود که تقدیم شما علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی شد. اونچه که این لحظه در ساعت 3:30 بامداد زمستان تقدیم شما میشه از رادیو نمایش، تکرار قسمت سوم نمایش زاده بعلبکه. به مدت حدود 30 دقیقه دعوت میکنم شنونده این نمایش باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
زاده بعلبک، نوشته و تنظیم برای رادیو از رویا افشار. با شرکت هنرمندان احمد گنجی، رویا فلاحی، فریبا متخصص، نازنین مهیمنی، بهرام ابراهیمی، مهرداد مهماندوست، رضا عمرانی، نوشین حسنزاده، علی تاجمیر، احمد لشینی، احمد ایرانی خواه، مجتبی طباطبایی، مهدی طهماسبی. کارگردان مجید حمزه. قاری داوود رشیدی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده عزرا وکیلی. قسمت سوم، مائده.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر. ای پیامبر، هنگامی که یاری خداوند و پیروزی فرا رسد، آنگاه مردم را می‌بینی که دسته دسته در دین خدا وارد می شوند. پس به ذکر پاکی مطلق خداوند و شکر آفریدگار و پروردگارت مشغول باش و از محضرش طلب عفو و بخشش کن. همانا خداوند آن توبه پذیر مشفق و لطف گستر است.
یا نور یا قدوس یا حیا آخر الآخرین و رب الملائکه و الروح یا ودود.
و زمان از آن من است و مکان را به تو واگذاردم. از این رو مکان نیست می شود و زمان می ماند و زمین شاهد روز جزاست.
چه می دانستم که هیچ چیز بر خداوند محال نیست و او را ناممکنی نشاید که هر چه بخواهد آن می شود. چه می دانستم که آدمی زاد گوهر خلقت اوست و او که قدر این گوهری بداند در پیشگاهش آنقدر عزیز است که او را آن می دهد که چشم غیر از دیدن آن مبهوت می ماند. شب تولد بهاءالدین من ایمان آوردم به یگانگی خدا، به اینکه غیر از او کسی را گردن ننهم و امر او نگاه دارم تا زنده‌ام.
بهایی برای خود تعیین کن. هر چه بگویی من آن بها را به تو میدهم.
که چه کنم؟
هیچ، فقط بگو بهای تو چقدر است.
از کجا معلوم؟
هر چه داری به شما را آور.
چه دارم؟ دو دست، رخت، یک کف حسیر که به پا میکنم، دیگر چیزی ندارم.
چشم.
ها؟
چه؟ دو چشم داری، دو گوش و یک دهان، صورتی که از پوست و گوشت و استخوان ترکیب شده، زبان که با آن سخن میگویی و لذت طعام را درک میکنی، دو دست و دو پا و اندامی که تو را هیبتی انسانی میبخشد و خونی که تو را زنده میدارد و قلبی که خونت را به جریان زندگی وامی دارد و عقلی که خاطره در آن میاندوزی، بر همه اینها چه قیمتی مینهی؟
اینها که گفتید مال به حساب می آید؟
گرانترین مال.
گرانترین؟
و تو این همه را به سکه نقره می فروشی؟
یک سکه؟
یک سکه نقره.
برای این همه کم نیست؟
کم است؟
خب کم است. این همه فقط یک سکه نقره؟
تو این همه را به دو سکه مس که آن را هم به خودت ندادند فروختی؟
من؟
با دو چشمت چه میکنی؟ دو گوشت، زبانت، دستهایت، پاهایت، با قلبت چه میکنی؟ و با عقلت؟ با دو چشمت ما را میکاوی، با دو گوشت پنهانی صدای گفتگوی ما را میشنوی، با زبانت اخبار این خانه به غیر میدهی، با دو دستت اندرون صندوقهای ما را جستجو میکنی و با دو پایت به شتاب آنچه در مغز حافظه کرده ای نزد خبرچینان عثمانی میبری و قلبت را در این رفت و آمد شوم به هراس با میداری که اگر روزی آنها دیگر اخبار تو را نخواهند و یا اگر ما سر به قوقا براریم و تو را از این خانه برون افکنیم، در کجا پناهی دیگر جویی؟ حالان که تو را یک بار قیمت نهادند و بهایت را پرداختند، آیا میتوان مالی را به دو بار فروخت؟
همه اینها به بهای همان دو سکه مس فروخته شده؟
آری.
اما اینها که از آن من است. من که چشم و گوش و چیزهای دیگر را نفروختم، هنوز مال من است.
اینها را که به تو داده؟ حرمت آن که این همه را به تو داده نگاه نمیداری.
من به کی بی‌حرمتی کردم؟
اول به خدا، بعد به خود.
من کی به خدا بی‌حرمتی کردم؟
آنگاه که قدر خود ندانستی.
چه شد؟
وقتی شدی سایه کفر بر خانه ایمان.
من؟
وای،
چه شده؟
اهل این خانه قرآن می‌خوانند، وصیت خاتم الانبیا را پاس می‌دارند. ای وای،
چه شده خانم؟
و تو احوال ما را بر مباشران عثمانی بازگو میکنی. ای خدا.
خانم،
تو از ما کفر دیدی، تو از ما خلاف امر قرآن دیدی که خود را به دو سکی مسفخ به ناامنی ما کردی. خدایا به دادم
خانم رنگ روی تن.
خود ایمان به خدا را که قیمتی بران نمیتوان نهاد ارزان فروخ بی.
خانم چون غلط کردم.
از خدا بترس و از آن دم که او را از خود برنجانی.
من غلط بکنم؟
دارد می آید.
چه؟
هدیه خدا شیخ را صدا بزن.
هدیه خدا کجا بود؟
شیخ را صدا بزن.
چه کسی هدیه خدا را می آورد؟ بگویید.
شیخ را صدا بزن ای خدا.
باشد.
این